أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال یکایک ما رو از برکات و شفاعت حضرت صدیقه طاهره فاطمی زهرا سلام الله علیها برخوردار بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم درباره اتفاقاتی که در فاصله کوتاه بین رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها افتاده که 75 روز یا حتی اکثر 95 روز هست، گفتگوهای زیادی شده. مورخین، محدثین، تحلیلگران گفتن، نوشتن، همه آشنا هستید. عرض کردم قرآن هم این واقعه رو مکرر با بیانهای مختلفی ذکر کرده که بعضیا ظاهری تر هستن، جنبه های ظاهر واقعه رو توضیح میدن، و بعضی باطنی تر و پوشیده تر، یعنی اسرار باطنی واقعه رو بیان میکنن. چون این واقعه هایی که اتفاق میفته یک ظاهری داره و یک باطنی. گاهی ما فقط جنبه های ظاهری واقعه رو میبینیم، گاهی پرده کنار میره، باطن واقع بر انسان آشکار میشه. قرآن خیلی از جنبه های باطنی این وقایع رو با ادبیات نورانی و با عظمت قرآن توضیح داده که اگر ما اهل تأمل باشیم، انشاءالله اهل تدبر باشیم و از برکات قرآن استفاده کنیم، به مقصد میرسیم. در یه تعبیری یادم هست، شاید در مقدمه کافی این حدیث رو نقل کرده بود، حضرت فرمودن که در فتنه ها اگر کسی از قرآن به ولایت ما راه پیدا نکرده باشه نجات پیدا نمی کنه. انقدر فتنه ها سنگینن که باید با نور قرآن ولایت ما و مسائل این وادی رو درک کنه انسان. ذات رجوع به قرآن و بیانات قرآن در این زمینه راه گشاست. منتها عرض کردم قرآن یک کتابی است که همه اسرار عالم رو می بینید در این 114 تا سوره خلاصه کرده. بیانش بسیار بیان فوق العاده است. و البته عرض کردم ما باید اهل سیر به طرف باطن باشیم، از ظاهر عبور کنیم. اصلا عبرت همینه، عبرت یعنی انسان بتواند از ظاهر واقعه ها به باطن واقعه ها عبور کنه، پشت صحنه ها رو ببینه. دیدید دو نفر یه صحنه رو میبینن ولی دو جور میفهمن. برای شما اتفاق افتاده، گاهی یک پرنده ای، حشره ای پشت یک در بسته ای انقدر خودشو به این شیشه میزنه برای اینکه برسه به نور تا میمیره، جان میده. خب دو نفر میبینن، برای یک کسی هیچ عبرتی درش نیست، ولی اون آدمی که اهل عبرته و وقتی این واقعه رو میبینه برای خودش عبرت میگیره، میفهمه خیلی وقتا بین ما و حقایق عالم یه حجابهایی است که اون حجابا رو نمیبینیم. انقدر به در و دیوار میزنیم تا تلف میشیم. باید راه رو پیدا کنید تا بتونید از این فتنه عبور کنید، از این حجاب عبور کنید، برسید به حقایق عالم. مسئله ما هم همینطوری است دیگه. قرآن رو ملاحظه فرمودید، خدای متعال میفرماید که پیغمبر ما و اذا قرأت القرآن، شما قرآن میخونید، کلام کلام خدا، لسان لسان الله، دیگه از این بالاتر که نمیشه. گاهی من تلقیم این بود درسم و محضر اساتیدم پس بدم که اگر کسی واقعا بتواند کلام خدا رو از لسان نبی اکرم و بیان ایشون تلقی بکنه میشه کلیم الله. مگر کلیم کیه؟ کلیم اون کسیست که خدا با او صحبت میکنه. در قرآن میفهمد ما کانل بشرن ان یکلمه الله، خدای متعال با بشر وقتی لباس بشر پوشید دیگه صحبت نمیکند الا به یکی از این سه شکل، الا وحیان او من ورای حجاب او یرسل رسولن فی یوحی علی، یا وحی میشود یا من ورای حجاب، یعنی یه حجابی بین خدای متعال و اون کسی است که با او صحبت میکند. مثل اینکه خدای متعال با موسی کلیم در اولین تخاطبی که داشت در کوه طور من ورای حجاب بود خدای متعال صحبت میکرد، ولی موسی کلیم کلام الهی رو از شجره، از درختی، حالا این شجره چه بود تو روایت تفسیر شده، ولی کلام خدا رو از او تلقی میکرد. وقتی رفت کوه طور برای اولین بار که پیغمبر شد و کلام خدا رو شنید، فرمود انی انا ربک فخلع عن عليك من شجرتن، خدای متعال با او صحبت کرد. اینو میگم من ورای حجاب، خدای متعال صحبت میکند، او هم کلام خدا رو میشنود اما بیواسطه نمیشنوه، من ورای حجابه. او یرسل رسولن، یا اینکه یه فرستاده میاد مثل جناب جبرئیل سلام الله علیه که وحی رو میارد برای انبیا. حالا در باب ما طبیعی است، ما نهایت چیزی که برامون ممکن است اون قسم من ورای حجابه، یعنی کلام خدا رو بشنویم من ورای حجاب. اینم نمونه هم داره. گمان حقیر اینه که اگر کسی بتونه قرآن رو حقیقتاً از لسان نبی اکرم که زبان خداست، لسان خداست، بشنوه و تلقی کنه، این میشه کلیم الله، خدا با او صحبت میکند از ورای حجاب نبی اکرم، دیگه از این بالاتر که نمیشه. کلام کلام خدا، لسان لسان الله، من ورای حجاب، یعنی این ما اگه بتونیم بشنویم میشیم کلیم خدای متعال. علی ای حال قرآن مقاماتی داره، میفرماید که وقتی قرآن رو پیغمبر خدا میخواند، پیغمبر ما جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا، شما قرآن میخونید، کلام کلام خدا، لسان الله لسان شما، ولی بین شما و اونایی که ایمان به آخرت ندارن ما حجاب قرار دادیم، هرچی شما میگی اونا نمیشنون، منتها این حجاب مستور است، دیده نمیشه، نمیشنوه، ولی خودش هم به در و دیوار بزنه نمیشنوه. بین اونایی که ایمان ندارن و شما یه حجاب قرار میدیم، این کلام به سمع اونا نمیرسه. به تعبیر قرآن و فی آذانهم وقر. ببینید غرضم این بود، اون کسی که اهل عبرته وقتی میبینه یه پرنده پشت شیشه خودشو به شیشه میزنه 10 بار 100 بار تا جان میده، میفهمه که وقتی یه حجابهایی است که آدم نمیبینه، باید بری اون حجاب رو پیدا کنی، راهش رو پیدا کنی، از او عبور کنی، و الا به در و دیوار زدن چیزی رو حل نمی کنه. این میشه آدم اهل عبرت. قرآن بسیاری از بیانهاش اینجوریست. این آدم باید اهل عبرت باشه، عبرت بگیره تا بتونه بفهمه چه اتفاقاتی تو عالم میفته. اتفاقا سیر از ظاهر به باطن قرآن هم شاید همینه. خیلی از مطالبی که در قرآن گفته شده یه مسئله، یه بخش از قرآن امثاله، تشبیه نیست دا، مثله. انسان باید قدرت مثل فهمیدن رو داشته باشه. فهم مثل یعنی همین عبرت، یعنی عبور کردن از یه صحنه به یه صحنه باطنی تر. اونایی که اهل عبرتن مثلهای قرآن رو خوب میفهمن. حالا این روایت هم خدمتتون تقدیم کنم برای اینکه یه مقداری ما اهل تأمل و تدبر بشیم. این روایت رو مرحوم صدوق در کتاب شریف معانی الاخبارشون که جزو بهترین کتب مرحوم صدوق هست، روایاتی که معانی باطنی داره و اسرار باطنی بیان میکنه تو این کتاب جمع‌آوری کردن. اول کتاب یه روایتی آوردن، امام باقر به فرزند بزرگوارشون امام صادق فرمودن بنیه، از ما اگر سوال کنن آقا درجات شیعیان رو از کجا بفهمیم، این مؤمن تر است، او کامل تره، این پایین تره، امام باقر به امام صادق فرمود فرزندم بنیه اعرف منازل الشیعه به قدر روایتهم و معرفتهم. منازل شیعیان ما رو میخوای ببینی چقدره؟ ببین چقدر روایت بلدن، بعد ببین چقدر معرفت دارن. درجه معرفتشون درجهشون رو معین میکنه. در روایت دیدید فرمود دو رکعت نماز با یقین خوندن، آدم به انوار یقین رسیده باشه، صاحب یقین باشه، دلش آرام باشه به یقین به حضرت حق. دو رکعت نماز بخونه به خواب در شب، این از اون کسی که شب زنده داری میکنه ولی وارد وادی یقین نشده، در شک افضله. اما درجات شیعیان ما به اندازه روایت و معرفتشون. حالا معرفت چه جوری به دست میاد؟ معرفت هم حضرت راهشو گفتن، خیلی عجیبه. حضرت فرمودن والمعرفتو هی درایت للروایه. معرفت روایت فهمی است. یه موقعی انسان روایتو نقل میکنه ولی اهل درایت نیست. پرده کنار نمیره از جلوی این حقیقت، حقیقتو نمیفهمه، فقط ناقله. یه موقع این ببینید پرده کنار میره، حقیقت کلام معصوم رو میفهمه. کلام معصوم هم مثل قرآنه، لا یمسه الا المطهرون. کلمه ای که امام میگه کریمه، میبخشه. با یک کلمه امام انسان یه وادی رو طی میکنه، ولی شرطش این است که پرده کنار بره، انسان به درایت و روایه برسه. این هم البته شرایطی داره که حالا در معارف اهل بیت توضیح داده شده، الان اونو نمیخوام بگم. حضرت فرمود درجات شیعیان ما به اندازه روایتشون، ببین چقدر روایت بلده و چقدر معرفت داره. فرمود معرفت هم همون درایت و روایه است. چقدر روایات ما رو میفهمه، معرفتش هم اینقدر. بعد حضرت فرمودن و به درایات روایات یعل المؤمن الی اقصى درجات الایمان. مؤمن با درایت روایت ما، فهم باطنی روایت ما، به بالاترین درجات ایمان میرسه. سیر در درجات ایمان با فهم معارف اهل بیت. آدم بعد فرصت بگذاره، فرصت دنیا مال همین کاراست. ما از در این دنیا که میریم بیرون هیچی با خودمون نمیبریم، همینا رو فقط میبریم. این فرصت هم برای چیزی غیر از این نیست. لذا انسان معذور نیست بگه من فرصت نداشتم. اصلا فرصت مال کاری غیر از این نیست. مگه فرصت بعد خرج چه چیزی بشه که آدم روز قیامت به خدا بفهمد من فرصت نداشتم؟ این عذر از آدم نمیپذیرن. حالا من یه آیه قرآن رو میخونم که یه پرده ای از داستان سقیفه و اون اتفاقی که افتاد برداشته و توضیح میده، یه مقداری هم ترجمه میکنم. این آیه قرآن ظاهرش خیلی واضحه. خدای متعال دوتا سوگند یاد کرده، یکی و لیل اذا یغشا، دوم و نهار اذا تجلا. قسم به دوتا پدیده طبیعیه، یکی شب وقتی می پوشاند و دوم روز وقتی که کاملا خورشید بالا میاد و تجلی میکنه، تاریکی میره، روشن روشن میشه. دو دورانه دیگه، شب داریم و روز داریم. و لیل اذا یغشا، شب وقتی که کاملا مسلط میشه، روی روز پرده ای میاندازد، روز در حجاب میره، دیگه خورشید دیده نمیشه، تاریکی است. یکی هم وقتی که روز بالا میاد و تجلی میکنه و کاملا آشکار میشه خورشید. این دو تا زمانی که قرآن بهش قسم خورده، ظاهرش خیلی روشنه. دو تا از آیات الهی هستند، برای اهلش پر از عبرتند. ان فی خلق السماوات والارض، این آیه رو همه شما حفظید. وقتی انسان سحر بیدار میشه مستحب این آیه رو بخونه، نگاه کنه به ستاره ها و آسمان، این آیه رو بخونه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در رفت و آمد شب و روز، در خلقت آسمان ها و زمین ها، در رفت و آمد شب و روز، اختلاف، اینکه شب به دنبال روز میاد، روز به دنبال شب میاد، لآیات، نه لآیتون، هزاران نشانه است. لأولی الالباب، برای اولی الالباب. اولی الالباب کیان؟ الذین یذکرون الله قیاماً و قعودن و علا جنوبهم. اونایی که معنوس با خدا، اونایی که اهل انسن، اهل ذکرن، تمام عالم با اونا حرف میزن. اونایی که اهل انس و ذکر نیستن، گمشده ای تو این عالم ندارن، دنبال خدا نمیگردن، اونا تمام عالم براشون حجابه. اولو الالباب اونایی هستن که یذکرون الله قیاما و قعودن و علا جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. ذکر رو با فکر وقتی گره زدی اون وقت مولد میشه، نگاه میکنه به خلقت آسمان در آسمان و زمین، ربنا و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. میفهمه اول عالم مخلوقه، دوم باطل نیست، خدای متعال یه قایتی در نظر گرفته، کاری داره میکنه. ما یه خونه میسازیم، هدف داریم، خدای متعال آسمان و زمین رو برای چی آفریده؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. بعد زود میرسه به مقصد، فقنا عذاب النار. ببینید چقدر راه طولانیه، این راه طولانی توی یه قدم طی میشه. فقنا عذاب النار، خدای ما رو از عذاب آتش حفظ کن. این خاصیت چیه؟ خاصیت ذکر انس. آدمی که مأنوس نیست از عالم عبرت نمیگیره، درس نمیگیره. مثلا موضوع بحثم این نیست، دارم خارج میشم از بحثم. شب و روز آیه خداست، ولی برای کسانی که اهل ذکرن. دیدید ما تو بیابون راه میریم، گاهی گله های گوسفند از کنارمون رد میشه، اصلا هیچ احساسی در ما زنده نمی کنه. ولی اگه یه موقعی انسان تو بیابون گم شده، راهو گم کرده، دنبال مقصد میگرده، دنبال نشانه میگرده، اینجا گله گوسفند که هیچ، یه دونه گوسفند، رد پای گوسفندا براش هزار احساس ایجاد میکنه. همین که یه رد پای میبینه میفهمه اینجا یه موجود زنده عبور کرده، راهی است، امیدوار میشه. انسانی که تو عالم دنبال خدای متعال میگرده، همه عالم با او حرف میزنه، دلشو زنده میکنه. خدای متعال رضا مفصل در قرآن به همین آیات قسم میخوره، و الفجر و لیال عشر و لیل ازا یقشا و النهار ازا تجلا و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها. قسم به خورشید، قسم به نور پرتو خورشید، قسم به ماهی که دنبال خورشید میاد. ببینید اینا برای کسی معنی دار میشود که اهل ذکر باشه، برای اول الالباب، اونایی که حقیقت و لب انسانیت رو دارن، که حالا این توضیح داره. در روایت ما به شیعیان تفسیر شده، فهمون اول الالباب شیعیان ما هست. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اول الالباب. اونایی که میدونن و نمیدونن یکی هن، قطعا یکی نیستن، ولی کی اینو میفهمه؟ اول الالباب میفهمن فرق الذین یعلمون و الذین لا یعلمون رو. حضرت اون الذین یعلمون ماییم، الذین لا یعلمون دشمنان ما هستن. فقط شیعیان ما که اولو الالبابن این فرقو میفهمن، بقیه فرقی بین معاویه و حضرت امیر نمیگذارن که اولو الالباب نیستن. یعود انزلن الدرس و منزلنی اتقال و علی و معاویه، حضرت میذارن کنار معاویه و طلحه و زبیر و دیگران. از همین بود اولو الالباب شیعیان اهل عبرتن، اهل ذکرن، از شب و روز عبرت میگیرن. این یه معنی این آیه، و لیل اذا یخشا و النهار اذا تجلا، این معنی ظاهری آیه است. و هزار نکته هم توش هست، مفصلی مفصل بحث کرد. یه روایتی ذیل این آیه است که باطن آیه رو معنا میکنه، پرده رو کنار میزنه، میگه این شب و روزی که شما میبینید یه مسئله، عبرت بگیرید. چطور وقتی شب میاد پرده میاندازه بر روی خورشید، شما تو تاریکی قرار میگیرید، محروم میشید از خیلی چیزها. این یه عبرته. یک شب و روز دیگه ای هم هست، یک فضای ظلمانی دیگه ای هم هست، یک خورشید دیگه ای هم هست، توجه به او پیدا کنید. حضرت باطن آیه رو معنا کردن، فرمودن و لیل اذا یغشا، فرمودن لیل در اینجا یعنی دولت و فلانن، دولت اصحاب سقیفه است. خب یعنی چی و لیل اذا یغشا؟ شب وقتی پرده می اندازد. فرمودن غشا فی دولته التی جراله ولایت امیر المؤمنین، دولتی که به دست او آمد با این دولت پرده انداخت رو حقیقت ولایت امیرالمومنین، عالمو برد تو شب تاریک. دیگه این تاریکی هست، حضرت فرمود تا ولنهار ازا تجلا، تا وقت ظهور امام زمان علیه السلام، که این پرده رو کنار میزنن و فرمود حقیقت ولایت امیرالمومنین تجلی میکنه. پس یعنی ما دو دوران داریم، یکی دورانی که حقیقت ولایت در پرده و حجاب و غیبت، و دوم دورانی که حقیقت ولایت آشکار میشه. قرآن از یکی تعبیر فرموده به لیل اذا یغشا و از دیگری به نهار اذا تجلا. لذا عنایت دارید غیبت امام علیه السلام چندین معنا داره. اگر گفته میشه امام غایبه، یه معنای ظاهریش همینه، یعنی جسم امام علیه السلام غایبه، و این خیلی امتحان سنگینی است، خودش ابتلاء بسیار بزرگی است برای شیعیان و برای امام علیه السلام، که امام بعد در پرده غیبت باشند. این غیبت ظاهری است، ولی یک غیبت دیگری داریم که از اون مهمتره،
و اون این است که حقیقت ولایت امام در پرده رفته، کسی دسترسی به او نداره. مثل خورشیدی که در پس پرده قرار میگیره، دسترسی به او دشوار شده، تقریبا ناممکن شده به یک معنا، الا برای خواص و از طریق خودش. این تعبیر دوم است. لذا عنایت کنید ظهورم چند معنا داره. یه معنای ظهور این است که جسم امام علیه السلام در عالم ظاهر میشه. وقتی حضرت ظهور میکنن همه امام رو میبینن و میشناسن. یک معنای باطنی داره در ظهور و اون این است که حقیقت ولایت از پرده غیبت بیرون میاد. لذا در تعابیری که نسبت به عصر ظهور شده از این تعابیر زیاد هست. قرآن میفرماید و اشرقت الارض بنور ربها. وقتی میخواد واقعه عصر ظهور رو توضیح بده که امام ظهور میکنن چی میشه، قرآن میفرماید اشرقت الارض بنور ربها، امام زمان که ظهور میکنن زمین با نور پروردگارش روشن میشه. حضرت فرمودن رب الارض امام الارض، مقصود از نور رب نور امامه. وقتی امام زمان ظهور میکنن عالم با نور امام روشن میشه. یعنی چی روشن میشه؟ فرمود اذن استغنى الناس عن ضوء الشمس والقمر. این دیگه خیلی تعبیر عجیبی است. فرمود مردم از نور ماه و خورشید بی نیاز میشن. خدا رحمت کند بزرگان را، علامه بزرگوار طباطبایی یکی از شاگردانشون چیزی رو نقل کردن. فرمودن ایشون یه درسی داشتن برای شاگردان خصوصی خودشون که توی یکی از منطقه های قدیمی قم در کوچه های باریک و تاریک برگزار میشد. شب هایشون میرفتن منزل یکی از شاگردانشون مرحوم آیت الله انصاری شیرازی، اونجا درسی داشتن، گویا اونجا بود. یکی از شاگردانشون که شب پیشون میگه آقا این کوچه ها تاریکه، چراغ نداره، ممکنه شما حادثه ای براتون پیش بیاد، ما میایم منزل شما. خوبه ایشون چی جواب داده باشن؟ فرموده بودن مگر ما در روز با نور خورشید راه میرویم؟ اگر کسی تو عالم به نور الهی رسید، به امام رسید، مستغنی میشه. اون وقتی امام ظهور میکنن چه اتفاقی میفته؟ استغنى الناس عن ضوء الشمس والقمر، مردم از نور ماه و خورشید بی نیاز میشن. لذا یکی از تعابیری که از امام در قرآن شده، از وجود مقدس امیرالمومنین، از وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، تعبیر اینه. میفرماید که و شمس و ضحاها. فرمود شمس یعنی امیرالمومنین. در یه روایتی فرمود شمس یعنی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این خورشیدی که ما میبینیم که منظومه شمسی رو روشن میکنه، گرم میکنه، یه مسئله. شما اگر وارد عالم برزخ شدید که این خورشید اونجا کار نمیکنه، که با نور خورشید تو عالم برزخ که نمیشه راه بری، تو قیامت که تو بهش که نمیشه راه بری، تو بهش که خورشید نیست. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. بهش تاریکه؟ نه. نور بهشت از کجاست؟ اون چراغی که بهشت رو روشن میکند کجاست؟ عالم ملائکه نورشون از کجا میگیرن؟ مگه اونا خورشید ندارن؟ تمام عالم ملائکه، ما پیش عالم ملائکه، حتی نظام کیهانیمون مثل حلقه تو یک بیابانه. اونا نورشون از کجا میگیرن؟ اونا هم یه خورشیدی است که اون عالم روشن میکنه. اون خورشیدی که همه عوالم روشن میکنه، اون خورشید کدامه؟ فرمود خورشید یعنی وجود مقدس نبی اکرم. پرتو به خورشید که به شما میرسه، فرمود دین حضرت. شما با دین حضرت هدایت میشید. دین حضرت پرتو به نورانیت خود حضرت. اگر از دین حضرت فاصله گرفتید، از این خورشید دارید فاصله میگیرید. با این نور حرکت کردیم به خود خورشید میرسید. در یه تعبیر دیگری فرمود و شمس یعنی وجود مقدس امیرالمومنین. و ضحاها، فرمود ضحای شمس چیه؟ ضحا میدونید یعنی چه وقت؟ ضحا اون وقتی است که خورشید بالا میاد، تاریکی کاملا از بین میره، خورشید آرام آرام روشن میکنه دیگه زمین رو. وقتی به نیمه روز میرسه کاملا هوا روشن میشه، میگن ضحا و شمس و ضحاها. فرمود ضحای این شمس دوران ظهور امام زمانه که وجود مقدس امیرالمومنین پرتوشون آشکار میشه، روشن روشن میشه. نمیدونم بالا این تعابیر توضیح میخواد، منم خودم نمیفهمم، اساتید بعد توضیح، روایات توضیح داده، بزرگان حرف زدن. وقتی حضرت ظهور میکنن ضحای عالم میشه، یعنی این شمس که امیرالمؤمنین است، ضحا و زمان ظهور نورش به طوری که عالم روشن میشه زمان ظهور امام زمان. و شمس و ضحاها، امام خورشیده به تعبیر قرآن. این تعبیر امام رضا علیه السلام است. یه روایتی حضرت دارن، این روایت رو هم کلینی نقل کردن، هم مرحوم صدوق نقل کردن، رضوان الله تعالی مجموعه در توحف الغون نقش روایت فوق العاده است از امام رضا ارواح نافدا امام و امامت رو معرفی میکنن. یه تعبیر امام اونجا اینه، حضرت فرمودن الامام کشمس طالعت المجللت بنور العالم، امام خورشیدی است که طلوع کرده و همه عالم هستی رو روشن کرد. بعد البته یه هشداری هم دادن، فرمودن و هی بالافق، خورشید همینطوری که خورشید در افقه، امام علیه السلام در افق عالم هستی است، نورش همه کائنات رو روشن کرده، ولی به حیث لا تنال و هل ایدی و الابصار، هیچ دستی بهش نمیرسه، هیچ چشمی هم نمیتونه شکارش کنه. عنایت فرموده امام اینجوری است. خدا رحمت کند مرحوم یکی از علمای بزرگ مرحوم امام تقی آملی رضوان الله تعالی علیه که از مراجع در تهران بودند و تقریبا 40 سال از وفاتشون میگذره، فوق العاده بودند. ایشون گفته بودن من از استادم یه دستوری گرفتم برای زیارت امام زمان علیه السلام، رفتم در مسجد کوفه ظاهرا در یه جایی فهمودن مشغول عمل شدم، موعد که رسید دیدم نوری به طرف من داره میاد، خیلی با جلوه عظیم هرچه نزدیک میشه شکوهش بیشتر میشه، نفس من به شماره میفته، به یه نقطه‌ای رسید، خواهش کردم آقا دیگه جلوتر نیا، ظرفش نیست. امام اینجوری است، اصلا کی میدونه تحمل امام رو بکنه. از امام اینجوری تعبیر شده و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. لذا عنایت بکنید ظهور وقتی واقع میشه، فرمود علامت ظهور اینجوریه و اشرقت الارض به نور ربها. البته ظاهر آیه راجع به قیامت تفسیر شده، تعویلش بیان شده در روایت به اصل ظهور، زمین روشن میشه، مردم بی‌نیاز از ماه خورشید میشه ظهور. یکی از بیانهایی که باز قرآن داره راجع به ظهور امام زمان علیه السلام اینه، در سوره مبارکه حدید داستان ظهور امام زمان رو که توضیح میده میفهمد اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید خدای متعال زمین رو بعد از مرگش زنده میکنه، زمین میمیرد ولی خدا زنده میکنه. ظاهرش معلومه، در هر بهاری که میشود نسیم رحمت الهی میوزه، زمین زنده میشه. قرآن وقتی میخواد این داستان رو توضیح بده میفرماد فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، یه نگاهی کنید آثار رحمت خدا رو ببینید، نگید باران، رحمت الهی است که عالمو زنده میکنه. چجوری مرده ها رو بعد مردنشون زنده میکنه؟ کیف یحیی الارض، چجوری زمین مرده رو زنده میکنه بعد موتها؟ کذالک یحیی الله الموتا، خدا متعال مرده ها هم اینجوری زندگی. یه معناش اینه که مرده ها هم با رحمت خدا در معاد زنده میشن. یه معناش اینه امواتی که رو زمین را میرن مثل من، اگر رحمت خدا بهشون نسیم رحمت الهی ببزه زنده میشن. کذالک یحیی الله الموتا، وقتی نسیم رحمت الهی از ناحیه امام علیه السلام، امام معدن الرحمه است، وقتی این نسیم رحمت ببزه آدم زنده میشه. لذا در دعای عصر غیبت ببینید یه جمله از دعای عصر غیبت که خیلی خوب آدم هر روز نمیخونه، هفته یه بار لااقل بخونه، از خود امام زمان علیه السلام هم نقل شده، اونجا حضرت دارن و احی به القلوب المیته، خدایا با امام زمان قلبهای مرده رو زنده کن. امام سرچشمه حیاته، عین الحیاته. قرآن وقتی از ظهور تعبیر میکنه تعبیرش اینه، میفرماد اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، بدونید زمین میمیره ولی خدا متعال دوباره زمین رو زنده میکنه. حضرت فرمود موت الارض موت اهلها، یکی روایتی که ذیل این آیه آمده اینه، فرمود مرگ زمین یعنی مرگ اهل زمین، ول کافر و میتون، کافر مرده است، رو زمین را میره نفس میکشه ولی مرده زنده نیست، مرده است. امام که ظهور میکنن همه قلوب زنده میشن، انسان ها حیات پیدا میکنن، آدما زنده شدن، زمینم زنده میشه. پس ببینید غیبت امام معانی متعددی داره. یه معناش اینه که حقیقت ولایت که به تدریج از عالم غیب میاد رو زمین آشکار میشه تو عالم ما، این حقیقت میره تو پرده، این میشه غیبت. کنار امیرالمومنین نشسته اما محرومه. قرآن رو میخونیم هر روز ما ولی ما محرومیم. واقعا کی قرآن میفهمه؟ تفاسیر مفسرین بزرگ ما که خیلی قیمتیان، ببینید اسرار قرآن همش در پرده است، توضیحی توش نیست، کی قرآن میفهمه؟ یعنی همین، یعنی قرآن میره در پرده، امام میره در پرده، این میشه غیبت. مردم کنار امام هم محروم از امامت، امام سرچشمه حیاته. یه تعبیری قرآن از غیبت امام علیه السلام داره، ملاحظه کردین؟ میفهمد در سوره تبارکه که یک سیری از معارف رو بیان میکنه، میرسه به آیه آخر. تو آیه آخر میفهمد قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر آبی که در اختیار شماست، چشمه های روان، نهرهای جاری، آبی که از آسمان میاد دنبال شما تشنه ها میگرده، که حیات شما به اوست، و جعلنا من الماء کل شیء حی، طهارت شما با اوست، اگه آب نباشه آدم تو آلودگی خودش باید بمیره، درسته؟ اگر این در زمین غور کرد و در اعماق زمین پنهان شد، کی آب گوارا در اختیار شما قرار میده؟ کی این مایه حیات رو در اختیار شما قرار میده؟ در روایت فرمود ان اصبح امامکم غائبا، اگر امام شما رفت تو پرده غیبت، کی شما رو به امام میرسونه؟ امام کلمه ماه. وقت در یه روایتی وجود مقدس سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام توضیح دادن که این چی میخواد بفهمد قرآن. فرمودن ما اکم ابوابکم، مقصود از آبی که در اختیار شماست در این آیه درهایی است که به روی شما باز شده. و یعنی چه؟ باز حضرت توضیح دادن ایل ائمه علیهم السلام، مقصود از ما ابوابن، ابواب یعنی ائمه، هم ابواب الله، ائمه وجود مقدسشون درهایی است که به ساحت وادی توحید و آستان حضرت حق باز میشه. اگر این باب بسته بشه راهی به سوی خدا نیست، امام باب اللهه. اگر امام در غیبت رفت یعنی این باب الهی بسته شد، باب توحید رفت در پرده، رفت در حجاب، دیگه نمیشه موحد بشی، دیگه نمیشه توحیدو بفهمی، باب فهم معارف توحید، باب معرفت الله بسته شد. ببینید خورشید وقتی طلوع میکنه آدم عالمو میبینه، درسته؟ ولی وقتی خورشید در پرده رفت چی میشه؟ آدم نمیبینه دیگه. به همه ی عالم فرض کنید خورشید نباشه، آدم راه میره با لامسه خودش درک میکنه، هر چی میبینه حجابه، چیزی نمیبینه، به خودش هم نگاه میکنه حجابه. خورشید که طلوع میکنه همه چی پیدا میشه. این نکته رو معذر اساتید خودم درس پس میدم ببینید درسته یا نه. آدم تو این عالم که زندگی میکنه ابتداا ما در حجابیم، به زمین و در و دیوار و آسمان و خورشید و ماه و کیهان، نظام کیهانی و به اینا نگاه میکنیم، در و دیوار میبینیم، دوست میبینیم، رفیق میبینیم، زمین میبینیم، به درون خودمون نگاه میکنیم، خودمونو میبینیم، خدا کجاست؟ درسته؟ این خدایی که ازش صحبت میکنیم کو؟ این که منم، این که لباسمه، این که کفشمه. تو این دنیا ما ذرات رو پیدا میکنیم خدا رو گم میکنیم، دکمه یه لباسمون گم بشه پیداش میکنیم خدا رو گم میکنیم، سوزنمون گم میشه پیداش میکنیم ولی خدا رو گم میکنیم. این گرفتاری نیست؟ چرا اینجوریه؟ این مال اینه که آدم تا در تاریکی است همه ی عالم حجابه. خود آدم بر خودش حجابه، خودش رو میبینه میشه بوت. منم چرا من خودم رو وقتی میبینم و خدا رو نمیتونم ببینم، خودم رو آیه خدا نمیبینم، چرا طغیان نکنم؟ وقتی اسباب رو میبینم در ورای اونا دست حضرت حق رو نمیبینم، چرا به اونا تکیه نکنم؟ چرا وقتی پول تو جیبم آرام نباشم، پول تو جیبم نیست قصه نخورم، مضطرب نباشم؟ وقتی آدم اسباب رو میبینه و پشت اسباب رو نمیبینه همینطوریه. چه وقت لذا عنایت کنید، آدم تا اینجوریست دائم در استراب، در حیرت، در ترس، خودشو در مقابل یک عالم پیچیده، یه نظام کیهانی بزرگ کر و کوری میبینه که من یه پرکاهم، هر کجا میخواد منو میبره این باد و طوفان، یه روز به دنیا میاره من، یه روز میکشه منو، شعورم نداره. شعور داره این عالم؟ در نگاه یک آدم غیر موحد یه نظام کیهانی کر و کور خشن غیر هوشیار من در مقابلش قرار گرفتم، منو مثل پره کاه داره این ور اون ور میکنه. نباید بترسم؟ نباید مضطرب باشم؟ نباید از مرگ بترسم؟ چه وقت این استراب از بین میره؟ وقتی چراغ روشن شد. اگر انسان به امام رسید که خورشیده، امام در درون انسان طلوع کرد، جان انسان نورانی شد، با نور امام به عالم نگاه کردی که المؤمنو ینظرو به نور الله، اگه مؤمن شدی آدم با نور الهی میبینه. حضرت فرمود چون نور ما در مؤمن است. در اون حدیث ابو خالد کابلی امام واقر به ابو خالد فرمودن هم والله ینورون قلوب المؤمنین، اگه شما مؤمن شدید امام قلبتون روشن میکنه. فهمود مبهم هم نیست، خیال نکنید فهم نمیشه. لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، نور امام در قلب مؤمن از خورشید در وسط روز روشنده. در یه روایتی امام صادق دم مسجد الحرام ایستاده بودن، به ابو بصیر فرمودن ابو بصیر اینا که میان برن تو مسجد بپرس امام صادق رو، ندیدید؟ یکی یکی سوال کرد آقا جعفر بن محمد سلام الله علیه، ندیدید؟ گفتن نه. حضرت ایستاده بود دم درا، ابو هارون مکفوف آمد، نابینا بود، مکفوف بود دیگه. گفتن الا ابو بصیر از ابو هارون بپرس. گفت ابو هارون امام صادق رو ندیدی؟ به تعبیر من گفت نمیبینی بغل دستت وایستاده حضرت. حالا نهایت کردید نابینا کیه؟ نابینا اون کسی است که خورشید عالم که امام نمیبینه دیگه. عمایه در قرآن یعنی این، اینکه حضرت امیر فرمود بنا بسرکم من الاما، با ما خدا شما رو از کوری بیرون آورد. انسان بدون امام در تاریکیه. وقتی در تاریکی بود همه عالم هستن خدا نیست، دوگمه کت من هست خدا نیست، ولی وقتی چراغ روشن شد به امام رسیدی، با نور عالم به امام، با نور امام به عالم نگاه کردی، قلبت به امام گره خورد، وارد وادی ولایت امام شدی، امام مثل خورشید طلوع کرد در افق جان تو و تو رو روشن کرد، با امامت به عالم نگاه کردی، با امامت راه رفتی، تمام عالم میشن آیه. دیگه هر کجا نگاه میکنی جز آیات حق نمیبینی. میگه زمین کجاست، خورشید کجاست، عالم دیروز کو. میفهمی همش توهمات ما بوده. عالم حجاب نیست، عالم آیاتن. انک لا تحتجب عن خلقک ان الراحل الیک قریب المسافه. ابو حمزه رو همه ملاحظه فرمودید، کسی که به سوی تو کوچ میکنه، پشت میکنه به عالم، رو به سوی تو میاره. میدونید راحل با مسافر فرق میکنه. مسافر میره سفر برگرده، وطنش پشت سرشه. کوچ نشینا وطن ندارن، وطنشون پیش روشونه، درسته؟ ان الراحل الیک، کسی که وطنش تویی، رو به تو میآورد. قریب المسافه، راهش به تو نزدیک. مشکل ما اینه ما راحل نیستیم. و انک لا تحتجب عن خلقه، تو از خلقت پوشیده نیستی. الا ان تحجبهم الاعمال دونک، عمل من حجاب منه، شک و تردیدهای من حجاب منه. انسان تا به امام نرسیده تمام عالم حجابه. انسان در حیرته، در شکه، در تاریکیه. وقتی به امام رسیدی همه عالم میشه روز روشن. هیچ راه دیگه هم نداره. برهان و استدلال و اینا کاری نمیکنه. انسان تا با نور امام تو عالم راه نره، اولل الباب نشه، عالم برای آدم آیه نیست. هر چی هم فکر کنی از این پدیده ها میرسی به یه پرده پشت پرده. یه متفکر مادی از روابط پیدا به قول خودشون میرسه به بیگ بنگ، به اون انفجار اول، چیزی دستش نمیاد. انسان وقتی به امام رسید، رویه شیکی گیاه، بهار، پاییز، شب، روز، حیات، موت، تمام براش آیه میشه. همه پدید به خودش نگاه میکنه، حضرت حق رو میبینه. این آیه رو ملاحظه فرمودید، خیلی آیه عجیبیه. سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسه. انسان وقتی آیات خدا رو تونست در آفاق و در نفس خودش ببینه، من گمان میکنم آیاتنا یعنی ائمه، وقتی انسان به امام رسید عالم براش آیه میشه. تا به امام نرسیدی به درون خودت نگاه میکنی، این که من هستم، اونم که رفیقم، خدا کو؟ بیدلی در همه احوال خدا با او بود و نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. وقتی به امام رسیدی، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، براشون واضح میشه که فقط اوست حق. انه الحق، به خودش نگاه میکنه انه الحق، به عالم نگاه میکنه انه الحق. مؤمن تر شد، پرده عالم ملکوتو براش کنار میزنن، وارد عالم ملائکه میشه، باز اونجا هم اسیر عالم ملائکه نیست. عالم ملائکه هم آیات الله میبینه. و به یدهی ملکوت و کل شی، میبینه ملکوت آدم هم در دست اوست. ید الله رو اونجا باز هم میبینه. این مال کسیست که با امام همراه شده، و تا با امام هم همراه نشه حرف و حدیثه، بقیهش حرفه. امام نور الله الذی انزله هم والله ینورون قلوب المؤمنین. حالا عنایت کردید اتفاقی که افتاد چی بود؟ بعد از غدیر داشت این حقیقت آرام آرام از عالم غیب میامد و ظاهر میشد. ما باید به زهای اون خورشید، به ظهر نور ولایت امیرالمومنین در همون بعد رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میرسیدیم. باید عالم روز میشد، باید همه موحد میشدن، باید همه چشم دلها باز میشد، باید این کوری امایه کنار میرفت، همه باید میرسیدیم به خدا. یه شب تاریکی آمد، حجاب این خورشید شد، رفتن تو تاریکی، باش تا صبح دولتش بدم. حالا تعابیر دیگر قرآن تو این زمین فوق‌العاده است، انشاءالله عرض میکنم که قرآن همین مطلب رو با بیانهای مختلفی میگه. بردن همه رو تو وادی حیرت، برگردوندن به قهقرا، راه توحید باز شده بود، بستن باب توحید رو. لقد اخربا بيت النبوة وردما بابه ونقضا سقفه والحقا سماءه بارضه وعاليه بسافله. زیر و رو کردن بیت النبوة رو. ما بعد اینجوری زندگی میکردیم، حالا شما که گل سرسبدید و باطنتون وصله به امامه، اونایی که نیستن چه میکنن تو این عالم؟ مؤمن تو حیرت از آخرج یده لم یکد یرا. حالا انشالله اینو دیفت، چون فرصت گذشت یه مقدار اینو عرض میکنم که این ولل چی بود. فل جمله و نهار ازا تجلا، تل جمله معلوم شد که وقتی حضرت ظهور میکنن، ولایت امیرالمومنین آشکار میشه تو عالم، پرده میره کنار. ولی و لیل ازا یخشا. پس ببینید یکی از تعابیر قرآن نسبت به حادثه انحراف از مسیر رسالت و ولایت اینه که حقیقت ولایت در غیبت رفته. و لیل ازا یخشا، این غیبت چی به دنبالش آمده؟ اتفاقات غیبت چیست؟ همین جاهلیت مدرنه که میبینید دیگه. شب شد، تاریک شد، اگه تاریک نباشه فضای عالم، کار به اینجا میرسه. ابن ابوالحدید معتزلی نقل میکنه، میگه در 70,000 منبر در دوران بنی امیه وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه ارواحنا فدالعن میشد. در خطبه های نماز جمعه خطبا خطیب حضرت رو لعن میکرد، اگر یادش میرفت لعن کنه نمازش رو عاده میکرد. اگه فضا روشن باشه اینجوری میشه؟ این واللیل اذا یغشا نیست. امیرالمؤمنین در خطبه شق شقیه دوره اولی رو وقتی توضیح میدن میگن تخیتن امیا، تاریکی کور، چشمارم کور کردن، فضا هم تاریک کرد. تو این فضاست که شما طلا و خشت رو برابر میبینید. خزف و طلا یکی میشه. چراغ که روشن شد تو فضای روشن فرق امیرالمومنین پیداست با بقیه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. اگه کسی اولو الالباب شد، به امام خودش رسید، به روشنایی رسید، فرق شب و روز رو میفهمه، فرق عالم و غیر عالم رو میفهمه، فرق امام و بقیه رو میفهمه. اینا این کار رو کردن به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها. اون عرض کردم شب قدری است که عالم رو به مطلع الفجر میرسونه، میرسونه به دوران ظهور. آدم اگه با حضرت همراه شد میرسه به نور امام. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها به تعبیر قرآن اون مشکات و چراغدان نور الهی است که تجلی میکنه و این تاریکی رو از بین میبره. تو ظلمات اونها فقط نور حضرت زهرا کار میکنه. حالا ان شاء الله روایت فردا شب میخونه. عمود لم یجعل الله له نورا اماما من ولد فاطمه. حضرت آمدن تو عالم ما این ظلمت رو کنار بزنن، این شب تاریکی که همه ما به هم دست بدیم کاری نمیتونیم بکنیم اونجا. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. فقط نور امام اونجا کار میکنه. حضرت زهرا مطلع این انوارن. حضرت آمدن عالم رو روشن کنن، ما رو برسونن به حقیقت صبح روشن، به حقیقت ولایت امام. حالا ان شاء الله عرض میکنم السلام علیکی یا فاطمه الزهرا. حضرت این کارم کرد، کار رو تمام کرد. واقعا ماجرای سقیفه رو حضرت جمع کردن، این دیگه ادامه کاره، جمع شده با قصه حضرت زهرا جمع شد. ولی خیلی گران تمام شد. واقعا کی باور میکنه کار به جایی برسه که دست نامحرم به صورت ناموس خدا بخورن؟ ایستاد کارو تمام کرد، یعنی حجاب سقیفه رو حضرت برداشتن. اینا دیگه تلاطمای بعدشه، ولی کارو تمام کرد. یا فاطمه الزهراء و یا بنت محمد.